ولی افکار عمومی تو را شخص مطمئن تری برای انجام این وظیفه می داند. پس تو ناچاری بی توجه به درخشش خوشبختی اخیر خود به لشکرکشی پرمشقت بپردازی.
قربان، ای سناتورای محترم، عادت دیرینه که ستمگر است تخت سخت و پولادین رزم را بستر نرم بزم من ساخته است. پس با کمال فرمان برداری تمنا دارم به همسر من توجه شایسته‌ای شود و احترام و امتیازاتی را که در خور شانوس به وی عطا فرمایید.
اگر مایلی او میتواند نزد پدرش بماند.
من مایل نیستم اینطور باشد.
من هم همینطور
چون مایل نیستم با اقامت خود نزد پدرم ناراحتی او را فراهم کنم. ای دوک بزرگوار، نسبت به تقاضای من تفقد فرمایید و بگذارید با موافقت شما امتیازی به شنگ آورم که مرا در سادگی خود پشتیبانی کند.
چه میخواهید دستمونه؟
عشق من به اوتلو برای این بود که با او زندگی کنم. به این جهت اگر من تنها بمانم و او به جنگ برود از همه آنچه که به خاطر آن به دو دل باختم محروم میشوم و جدایی او برایم جانسوز خواهد بود. پس اجازه دهید با او هم سفر شوم.
تمنا دارم با تقاضای او موافقت فرمایید. اگر روزی برسد که خدای عشق چشمان و بازوان مرا آنطور بی‌حس سازد که باعث سستی در انجام وظایفم شود، بهتر است که زنان خانه‌دار جمجمه مرا به جای تابه به کار برند و آتش ایمه اجاقشان بر سر من فرود آید.
از هر طور که خودت صلاح می‌دانی کن. در هر صورت کار ما مستلزم شتاب است و باید بیدرنگ اقدام کرد.
تو امشب باید عزیمت کنی.
با کمال میل.
فردا ساعت 9 صبح اینجا دوباره جلسه خواهیم داشت. اوتلو، یکی از افسران را بگذار بماند که حامل دستور ما برای تو باشد.
به پرچمدار خود که مردی درست کار و قابل اعتماد است مأموریت می‌دهم که همسرم را همراهی کند و آنچرا که جناب عالی صلاح می‌دانید به من برساند.
بسیار خوب. شب بر همگان خوش. روانتیو، مرد شریف، اگر فضیلت واجد زیبایی است، داماد شما سیاه زشتی نیست بلکه زیباست.
خدا نگهدار اوتلو، با دزدمونا خوش رفتاری کنید.
مواظب او باشید اوتلو، چشمانتان را باز نگاه دارید. او پدرش را فریب داده، شاید با شما هم چنین کنم.
تا پای جان به وفاداریش ایمان دارم.
برویم آقایان، دیر وقت است.
یاگوی شرافتمند، دزدمونا را باید به امید تو بگذارم. تمنا می کنم که بگویی همسرت به او توجه کند و آنها را به وضع شایسته ای بعداً با خود بیاور.
خیالتان راحت باشد.
من از این سیاه مغربی متنفرم، ولی او نظر خوبی نسبت به من دارد. چه بهتر، چون نقشم به خوبی عملی خواهد شد. کاسیو مرد درستی است. ببینم چه باید بکنم که با خود ای جای او را بگیرم و در قصد خود پیروز شوم. با یه تیر دو نشان. چه باید کرد؟ باید فکر کنم. تو هنوز اینجایی رودریگو؟ چه میخوای دوست عزیز؟
حت میزنی چه میخواهم بکنم؟
پیداست، به بستر میروی و میخوابی.
همین حالا میروم و خود را غرق میکنم.
اگر چنین کنی دیگر هرگز تو را دوست نخواهم داشت. چرا؟ مگر دیوانه شده ای؟
زندگی با رنج دیوانگیست.
مهمل نگو رودریگو، مرد باش. دزدمونو نمیتواند در عشق خود نسبت به این سیاه مغربی پایدار بماند، او هم همینطور. پس جیبت را پر کن. میوه که برای او اکنون چون شهد شیرین است، به زودی تلختر از شرنگ خواهد شد. پس جیبت را پر کن. هرچه میتوانی پور فراهم کن و سخن از غرق شدن نگو، چون به کلی نامربوط است.
اگر من به انتظار نتیجه باشم، تو در این امید به من کمک میکنی؟
من عهد دوستی با تو بستم، مطمئن باش. برو 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 پول فراهم کن. من بارها به تو گفتم و باز هم میگویم که دلیل تنفر من از اوتلو عمیق است، دلیل تو هم همینطور. پس باید در گرفتن انتقام از وی متحد باشیم. پس برو و پول جمع کن.
فکرم عوض شد. میروم تا تمام زمین هایم را بفروشم.
فردا هم در این باره سخن خواهیم گفت. برو برو برو. خدا نگهدار. دیگر دانستم چه کنم. نطفه نیرنگم بسته شد و اینک بر اهریمن و بر تاریک شب است که این مولود هیولا را به روشنایی روز تسلیم کند.
به بخش تحلیلی برنامه نقد و نمایش میرسیم. در خدمت دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته این برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای شفته. نمایشنامه‌ای که در این هفته شنونده اون هستیم، یعنی نمایشنامه اوتلو، در بین دیگر آثار ویلیام شکسپیر از چه جایگاهی برخوردار است؟
بله، من فکر میکنم که حالا اوتلو یا اوتلوی مغربی و حالا بادم توی ایران چون ترجمه‌هات در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده و عناوین مختلفی هم بهش داده شده، خانخا این سوء تعبیر پیش نیاد، به خاطر این که این دیگه برمیگرده به مترجمان متفاوتی که حالا هر یکی از منظر خودش این متن رو ترجمه کرده و
بله.
حالا بعضی از زبان فرانسه ترجمه کردن، بعضی از خود زبان انگلیسی ترجمه کردن و تا امروز. ولی خب ما بنا به نمایش رادیویی میگیم نمایش اوتلو.
درست.
این یکی از نمایش‌های متأخر ویلیام شکسپیر هست. حالا ویلیام شکسپیر نمایشنامه‌هایی دارد که نسبت به نمایش‌های متأخر شاید به لحاظ تکنیکی، حتی به لحاظ مباحثی که مطرح میکنه، یه مقدار عقبتر هست و حالا متنهای متأخرش از نبوغ بیشتری برخوردار هست یا از نوآوری بیشتری برخوردار هست یا به لحاظ محتوایی که چند لایه میشود و این چند لایگی باعث میشود که متنهای او تحویل پذیری بیشتری داشته باشد و حالا هر کسی از زن خود یار این متن بشه و بتواند جستجوی متفاوتی رو داشته باشه، حالا چه به عنوان کسی که کارگردان هست و میخواد صاحب خانشی باشه، صاحب دراماتوجی باشه، صاحب درک و تحلیلی باشه. بنابراین نمایشنامه اوتلوی مغربی که بیشتر یک عاشقانه و یک متن تراژدی هست، یکی از مهمترین و شاید به اعتبار یکی از بهترین متن‌های تراژیک او هست که بین سال 1603 تا 1604 این متن نوشته شده و در همون سالها هم اولین اجراش رو پیش رو داشته و همونجور که مستظر هستید این برگرفته از یک داستانی هست که فکر میکنم در حدود سال 1565 یک نویسنده ایتالیایی به اسم کاپیتان مغربی نوشته. حالا مبناش هم همون اتفاقات تاریخی هست به واسطه اینکه حالا یک دولت ابرقدرتی به اسم عثمانی شکل گرفته و فراتر از مرزهای آسیایی داره اروپا رو فتح میکنه و توی این نمایشنامه هم بخشی از این فتح و فتوحات یا بخشی از این درگیری ها بر سر تصاحب یک جزیره‌ای هست به اسم جزیره قبرس که بین تو مدیترانه بین کشورهای اروپایی و کشور عثمانی سرش درگیری بود که همچنان این درگیری ها هم وجود داره، یعنی تو قبرس هم قبرس شمالی همچنان بخشی از آن ترکای عثمانی در اونجا سکونت دارن، قسمت رو مال خودشون میدونن و الان هم که زوده 60-70 سالی که بین قبرس اصلی که یونانی تبار هستن و اون قسمتی که ترک تبار هستن یک مرزبندی هست، یک اختلاف سیاسی هست و هنوز به اون اشتراک یا وحدت سیاسی نرسیدن. ولی امروز رو که میبینیم میبینیم بخشی از این اختلافات ریشه در یک گذشته داره که اون گذشته و اون درگیری ها بخش عمدش به عنوان مباحث تاریخی توی متن اوتلوی ویلیام شکسپیر هست. بنابراین این متن از چند منظر میتونه یکی از مهمترین متن‌های آقای ویلیام شکسپیر باشه، به خاطر اینکه ریشه های تاریخی داره، مباحث و درگیری های تاریخی رو بین جهان اسلام و جهان مسیحیت که در ادامه جنگ های صلیبی هست تو این متن داره بررسی میشه، و در این حال یک مباحث دیگر هم که حالا مربوط به خود اروپا میشه یا ساختار قدرت در اروپا میشه یا مباحث تبعیض نژادی توی این متن داره مطرح میشه. و به همین دلیل هم متن اوتلو چون هم عاشقانه هست و هم تراژدی هست، خودش یک منبع الهام هست برای بسیاری از داستان نویسا، بسیاری از فیلمنامه نویسا و تئاتری ها و حتی به شکل اپرا و باله هم مثلا به سمت این متن رفتن که در ایران ما هم بارها از این متن اقتباس شده، بارها از این متن به شکل‌های مختلف به عناوین مختلف اجراهای متعدد تئاتری داشتیم، تئاتر فیزیکال، تئاتر پرفورمنس، حتی این تئاترهای بسیار مهمی که مثلا دیگه معلوم نیست دل روده متن رو به هم می‌ریزن، یه چیز هشت حرف بی‌نامه نشان از اصول بیرون کشن، ازش بیرون آوردن.
از اجراهایی که در ایران بوده بس. کدومش به نظر شما بهتر بوده؟
من فکر می‌کنم اجراهای پیش از انقلاب که وفادارتر به متن بودن احتمالاً بهتر بودن. یکیش مثلا اجرای مصطفی اسکویی هست حدودای 1337 یا 36 فکر میکنم اجرا میشه، بیش از 90 اجرا داشته تو مکتب آنایتا اجرا میشه، و یکی هم یه اجرایی هست از دکتر کوثر که جزو اساتید دانشگاه تهران هنرهای زیبا بودن سال 56 تو تالار مولوی اجرا میشه. او هم خیلی وفادار به متن هست، وفادار به این جهت که تحلیل متن رو به اجرا نزدیک میکنن، ولی اجراهای سالهای اخیر با وجودی که بیشتر هم بوده، ولی حالا من تو شب‌های دیگر دقیق‌تر به این قضیه می‌پردازیم، بخاطر اینکه خیلی مهم هست این متن و اقتباس از این متن یا اصلا تحلیل این متن بسیار اهمیت داره، ولی اونها زیاد وفادار نیستن یا توانش رو ندارن، نمیتونن این متن رو بفهمن یا نمیتونن این متن رو اجرا بکنن، یا هم به قول معروف دیگه الان دیگه بابه دیگه همه ادا اشکاله.
یعنی شما معتقد هستید که فهم لایه‌های درونی این داستان میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر و اقتباس بهتر
از کار. خیلی متنش ویلیام شکسپیر به خصوص متن اوتلو بسیار سخته، برای همین
براحتی از چه جهت سخته؟
سخت به این جهت که اینا چند لایه هست.
بله.
این چند لایگی وجود داره، یکی اون مباحث زبانشناسی هست که او به عنوان یک ادیب، یک شاعر بهره‌مند از این قضیه است و این ناخودآگاه زبانی او رو داره به چالش میکشه که چه زبان گسترده‌ای داره. بعد خود این مباحث که ما الان مثلا میگیم توی علم امروز، توی اون موقع که روانشناسی نبوده یا جامعه شناسی که هنوز نبوده،
درسته،
فقط یه فلسفه به معنای کلان وجود داشته که تمام این چیزها رو در بر میگرفته، یا مردم شناسی نبوده، یا فرهنگ یا قوم نگاری که نبوده، یا مباحث بین فرهنگی به این معنی که امروز وجود داره نبوده، ولی میبینیم که او به معنای دقیق کلمه همه اینها رو بررسی کرده. بنابراین کسی که میخواد ویلیام شکسپیر رو بفهمه، به ازای فهم هر متن نیاز به مطالعات عمیقی داره، یعنی هم باید بره جامعه شناسی رو بشناسه، از منظر جامعه شناسی بفهمه، هم روانشناسی رو بشناسه و از منظر روانشناسی بفهمه، هم مردم شناسی، هم سیاست. خیلی آدم پیچیده ای است، یعنی آدم همینجوری نیست که تو امروز بخونی فردا بفهمی دقیقاً او چی گفته. همین تاریخی که الان بهش اشاره کردیم داره یک مقطعی از تاریخ رو به چالش میکشه، بعد میبینه خود اون مقطع چند هزار سال درگیری است، جنگ های صلیبی بین مسلمان ها و مسیحی ها بود که حالا یک برهش و یک برش از این جنگ ها توی این متن وجود داره، داره اشاره میکند به قبرس یا داره اشاره میکند به عثمانی ها که حتی نمیپردازن، به شکل سوری یا به شکل تلویحی داره بیان میکنه که الان عثمانی میخواد قبرس رو بگیره، ولی مسئلهش یه چیزی دیگه است. ولی همین تلویح هم نیاز به فهم داره که چرا قبرس، چرا وینیس، چرا ایتالیا، چرا این جنگ ها، چرا این اوتلو سیاپوست و از آفریقا، اینا پرسش هایی هست که نیاز به فهم داره و کسی که میخواد این رو حالا به عنوان کارگردان اجرا کنه یا حتی به عنوان یه بازیگر بازی کنه، پس بایستی بره دنبال این سوال ها و پاسخهاش رو پیدا کنه. هر یک از اینا یک کتاب، دو تا کتاب، چند تا کتاب میشه، برمانی چند سال وقت میبره که آدم واقعا یک متن رو بفهمه. و چون ما هم اون پیشینه درست تحلیل رو نداریم، بنابراین وقتی میخوام اوتلو رو بیاریم یا از پسش بر نمیام، میام که به قول معروف یک اثر الکن یا اثری که مثلا ناقصه، کاملا فهمیده نشده، و این باعث ما مخاطب هم نتونیم یک فهم درست از متن برسیم، یک اون اجرا اسباب فهم یک متن رو فراهم نمی‌کنه.
اگر اجازه بدید فرصتی رو میگیریم از اتاق فرما برمیگردیم با آقای دکتر پژمان دادخواه برنامه رو ادامه بدیم. خب آقای دکتر، در مورد خود ویلیام شکسپیر و اگر توضیحات اضافی و مکملی دارید در رابطه با صحبتهایی که آقای آشفته فرمودن ما میشنویم.
خواهش میکنم اگر ما بخوایم یک متنی رو بررسی کنیم، مطالعه کنیم و مورد خوانش قرار بدیم، قطعا باید به فرامتنها و شرایط بیرون از متن هم بپردازیم، یعنی به زمینه‌های بنیادی یک اثر هم حتما باید توجه بکنیم، یعنی لزوما توجه ما به صرف اون متن بسته نیست. خب یکی از زمینه‌های بنیادی و مقوله‌هایی که باید بهش بپردازیم جایگاه مؤلف و نویسنده است که خب تجربه زیسته های اون، مطالعاتش، احوالاتش و ارتباطی که با آدم ها و جامعه پیرامون خودش داشته به نوعی در شکل‌گیری متن به صورت خودآگاه و ناخودآگاه دخیل هست و رد پای این مسائل رو میتونیم در متن نگاه کنیم. خب شکسپیر کیه؟ شاعر، نمایشنامه نویس و بازیگر تئاتر انگلیس. این مؤلف، این نویسنده و این متفکر در سال 1564 به دنیا اومد و سالهای نخست زندگی این فرد در رفاه و آرامش سپری شد و تحصیلات ابتدایی رو در یک مدرسه زبان به یادگیری زبان لاتین و یونانی گذراند. خب این یادگیری ها بعداً به نوعی در نمایشنامه های این فرد تجلی پیدا میکنه، یعنی اون قدرت کلامی، قدرت زبانی و استفاده بجا و درست از واژه ها و اصطلاح ها و دیالوگ های ممتاز توی کارهاش دیده میشه. یعنی از همین ابتدا میبینیم که این مؤلفه ها تاثیرگذار هست. در 13 سالگی پدر شکسپیر ورشکست شد و خانواده دچار یک فقر و تنگ دستی شدند و به همین دلیل تحصیلات خودش رو نیمه تمام رها کرد و شروع به کار کرد که بتونه کمک خرج خانواده باشه. آشنایی اون با تئاتر از همون سالهای نخستین صورت گرفت، یعنی بازیگرهای سیاری که به شهر اون می اومدن و کارهای اونها رو تماشا می کرد و از همین جهت به تئاتر علاقه‌مند شد و این مواجهه و آشنایی تأثیرات زیادی رو در جهان فکری و جهان ذهنی شکسپیر به جای گذاشت. خب 18 ساله بود که با یک زنی که 8 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. این اختلاف سنی خب زندگی شخصی اون مشکلاتی رو به وجود آورد و بعدها ما میبینیم که در یکی از داستانهاش این تجربیاتش رو داره بازگو میکنه و به عنوان یک یادآوری و هشدار اونها رو داره بیان میکنه، اونها رو داره گوشزد میکنه. بعد از ازدواج به لندن رفت، به سراغ تماشاخانه ها رفت و کم کم ارتباط خودش رو با این فضا برقرار کرد. مدتی تصحیح و ویرایش نمایشنامه ها رو به عهده داشت و خب این فرصت خیلی غنیمتی بود تا بتونه به نوشتن بپردازه و با متون آشنا بشه. حدود سالهای 1591 شروع به نوشتن کرد. به اعتقاد برخی از محققین و پژوهشگرها شکسپیر بین سالهای 1592 تا 98 حداقل 12 نمایشنامه نوشت و به جامعه ارائه کرد. در سال 1596 بود که تنها پسرش در 11 سالگی فوت کرد. خب یک غم و اندوه و ناراحتی در فضای زندگی شکسپیر ایجاد شد که بعداً در آثار آتی اون و در آثار بعدی اون به نوعی مشهود این رد پا. خب به اعتقاد محققین آغاز دوره تراژیک در آثار شکسپیر با مرگ فرزندش همزمان بود. به واسطه درخشش هایی که روی صحنه داشت، حالا چه در مقام نویسنده چه در مقام بازیگر، مورد حمایت ملکه واقع شد و جایگاه رفیعی پیدا کرد، از لحاظ اقتصادی هم تأمین شد و در نهایت میتونیم بگیم که با آثارش تونست یک جایگاه رفیعی رو در ادبیات انگلیس پیدا کنه و به عنوان بزرگترین نمایشنامه نویس تاریخ ادبیات انگلیس شناخته بشه، نه تنها در تاریخ ادبیات انگلیس، بلکه میتونیم بگیم در تاریخ ادبیات نمایش جهان. و شکسپیر رو میتونیم یک قله بدونیم، یعنی میتونیم یک اوج بدونیم که همچنان مورد توجه هنرمندها و محققین هست. آشنایی ایرانیان هم، این نکته رو بگم که با شکسپیر در زمان فتح علی شاه به نوعی اتفاق میفته و میرزا صالح شیرازی که خب جز نخستین مؤسسین روزنامه در ایران بوده، در سفرنامش به غرب از شکسپیر نام میبره و از اون زمان به بعد خب ما این مواجهه، رویارویی و آشنایی رو داریم و آثار مختلف این نابغه ادبیات ترجمه شده و به روی صحنه رفته.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. انشاءالله در طول هفته باز هم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان، فردا شب به دلیل پخش ویژه برنامه به مناسبت یلدا از رادیو نمایش برنامه ما پخش نخواهد شد، لذا پس فردا شب رأس ساعت 22:30 میتونید از همین برنامه پیگیر قسمت دوم سریال نمایشی اوتلو و گفتگوی تحلیلی ما باشید. شبتون بخیر. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به یقین آسمان تاریخ این جغرافیا همیشه با یاد پزشکان و پرستارانش نورباران خواهد ماند.
این نامه آخر است که می نویسم برای تو. بعد از این منتظر هیچ نامه دیگری نباش. می نویسم این نامه را در حالی که آخرین باران پاییزی شیشه های بخار گرفته اتاقم را نوازش می کند. می دانم بعد از این حتی برای من نیز دیگر بارانی وجود نخواهد داشت. نه بارانی، نه آفتابی، نه حتی تک ابری در آسمان تا مرا به یاد خاطرات تو بیاندازد. من زندگی را با تو می خواهم، گل یاس خوشبوی من. مثل ریشه که خاک را و ستارگان که آسمان را. چطور مرا رها کردی و رفتی؟ از این پس هرگز نشانی از من نخواهی یافت مگر در گوشه ذهنت، لابلای تمام خاطراتی که خودم آن را رقم زدم. به یادم به آسمان خیره شو و چشم بدوز به آن دو ستاره‌ای که از همه نزدیک‌ترند به ما.
ستاره های دنبال دار. این داستان یاس.
فکر کنم اینجا دیگه خوبه.
نه نه لطفاً یکم دیگه جا به جاش کن، کاملا نزدیک به پنجره، میخوام راحت بتونم برگ ریزون پاییزی رو از پنجره ببینم. دوست ندارم به زور هی گردنم رو بکشم بالا.
آقای محترم، هتل که تشریف نیوردین، اینجا بیمارستانه، متوجه این؟ بیمارستان. ممکنه تا یکی دو ساعت دیگه آی سی یو هم خالی بشه، ببرمتون بالا. چرا شما اینقدر من رو اذیت میکنی؟ از تخت بغلیتون یاد بگیریم.
من نمیخوام شما رو اذیت کنم، فقط میخوام این آخرین دقایق زندگیمو از طبیعت لذت ببرم. آخه میدونی من عاشق برگریزون پاییزم.
در هر صورت من نمیتونم بیشتر از این شما رو به پنجره نزدیک کنم. ما هم اینجا ضوابط و قوانین مخصوص به خودمونی داریم، مقدور نیست آقا، متوجه این؟
محترم، اینجا یه بیمارستان کاملا خصوصیه و منم دارم برای خدماتی که شما بهم ارائه میکنین پول خرج میکنم. پس لطفا شما هم در قبال پولی که دارید میگیرین کارتون رو سنتم بدید.
آب یکم آب به من بدید.
چشم چشم الان بفرمایید، اینم آب برای شما، یکم سرتون رو بیاریم بالا.
ممنونم، خودم میخوام.
لطفا برگردید اینجا کارتون رو انجام بدید.
گفتم بیشتر از این نمیشه، خواهش میکنم اینقدر منو اذیت نکنید. از دیروز تا حالا که شما رو آوردن بیمارستان مدام دارین منو آزار میدین. به خدا خستم. میدونین چند روز پامو از در بیمارستان بیرون نذاشتم، حتی نتونستم برم پدر و مادرمو ببینم.
پس هنوز ازدواج نکرد؟
ای بابا، من چی میگم شما چی میگی؟
واقعا هنوز ازدواج نکرد.
لطفا استراحت کنین تا ببرم بهتون آی سی یو، راحت بشم از دستتون. باشه.
حالا که این کارو نمی کنی برام حداقل یه کاغذ و قلم بیار و یه فنجون چای داغ، کنارش هم یه دونه گل یاس بذار. من عاشق عطر گل یاس.
رفتار شما داره نشون میده ویروس کرونا غیر از ریه و بقیه اندام‌ها ظاهرا رو عملکرد مغزتون هم تاثیر گذاشته. واقعا حالتون خوب نیست آقا. گفتم لطفاً استراحت کنین تا جا به جاتون کنم.
پس لطفاً فقط یه کاغذ و قلم برام بردار بیار، خواهش میکنم.
شفاعت بده واقعا.
کاغذ و قلم
یاس بود چی شده؟ بیا کمک بودو، اتاق 102 سی پی آر میخواد.
مشغول به من گفته مراقب این چند تا اتاق باشم، اون ورا سپرده دست سارا و نگار.
خیر، خب باشه، من خبر نداشتم فعلا.
مشغول آی سی یو خالی نشد؟
ظاهراً داره یه تخت خالی میشه، قرار شد زنگ بزنن.
بهبودی داریم یا فوتی؟
متاسفانه یکی هم فوتی.
خدا، دیگه حالم داره از این وضعیت به هم میخوره. مشگان، دلم میخواد برم خونه، دلم برای خونمون و اتاقم تنگ شده.
ما الان وقت دلتنگی و قصه خوردن و گریه کردنم نداریم یاس، جمع و جور کن خودتو، کلی کار ریخته رو سرمون.
نمیتونم، مریض تخت 102 دیوونم کرد، اینقدر قر میزنه بهانه میگیره. تازه آقا کلی هم خورده فرمایش داره،
حالشون بده، دست خودشون نیست.
بهتر نگیر جانم.
باشه باشه، الان مریضو میفرستم. ممنون. تخت آی سی یو آماده است.
خب
برو یکی از مریضاتو ببر بالا.
کدومشونو ببرم؟
چه میدونم، هر کدوم که فکر میکنی حالش وخیم تره. برو بیجم، تو اورژانس کلی مریض بدحال داریم که منتظرن تخت خالی شه.
آخه جفتشون تو یه وزن مشگان.
خیلی خوب، پس رندومی یکیو ببر بالا تا یه تخت دیگه خالی بشه. برو معطل نکن دیگه.
آقای احدی
جان،
آسی یه تخت خالی شده، اومدم ببرمتون اینجا، آماده ای؟
بله خواهم.
حتماً که
فعلا یه تخت خالی شده، تخت بعدی که خالی شد شما رو هم میبرم.
چرا اونی که قرار اول داره من نبرد؟
چون طبق تشخیص ما حال آقای احدی بدتر، نیازشون با آی سی یو بیشتر.
مطمئنه؟
ببخشید آقای احدی، من مجبورم لوله اکسیژن رو موقتا در بیارم.
مسئله ای نیست.
پرسیدم مطمئنه؟
بله 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 مطمئنم.
نیستی که
ای باش،
شما داری پارتی بازی میکنی، داری تفاوت باید میشه.
من میتونم سب کنم تو تخت بعدی خانیش. اولین دوست اونو
ما اینجا سلیقه‌ای رفتار نمی‌کنیم که آقا، ما طبق شرایط